بل اهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات خوشی که دارید التماس دعا داریم از همه شما بزرگوارم. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو گفتگو، برنامه زنده رویداد. خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که یک شنبه دیگه اومد و توفیق شد که خدمت شما باشم با همکارانم در شبکه رادیوی گفتگو و برنامه زنده رویداد، که قرار انشالله به مسائل و اتفاقاتی که توی کشورمون در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی افتاده و در گفتگو با کارشناسان یه خورده دقیق‌تر بشیم، ببینیم که حواشی پشت پرده و اتفاقاتی که حول این رویدادها افتاده چی هستش. ۳۰۱۰۳۵ یکی از کارهایی که میتونید با ما همراهی بکنید و حال ما در رادیو گفتگو رو بهتر بکنید اینه که از طریق این سامانه پیامکی نظرات خودتون رو در دو بستر، هم از نقطه نظراتی که دارید درباره برنامه انتقاد میخواید بکنید، بگید فلان گفتگو خوب بود یا نه، بد بودش، بهتر بود، جور دیگه پرداخت میشد، هم از این منظر، هم از این که پیشنهاد بدید به ما موضوعات مد نظر خودتون رو با ما مطرح بکنید. مطمئن باشید چه توی این برنامه، برنامه رویداد، چه در برنامه‌های دیگه شبکه رادیو گفتگو حتما همکارانم بهش می‌پردازن. ۳۰۱۰۳۵ رو که خدمتون گفتم سامانه پیامکی ماست. ۱۶۲ هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که بدون هیچ پیش شماره از سراسر کشور میتونید این شماره رو بگیرید، 162، و صدای گرمتون رو به ما برسونید. اما راه های شنیدن برنامه ما و به طور کلی رادیو گفته، یکی به صورت سنتی رادیوی منزل یا رادیوی خودروی شخصی شماست، یکی رادیو نمای شبکه گفتگو هستش که از طریق گیرنده‌های دیجیتال قابل دریافته، و یکی از بهترین راه‌هایی که میتونید شنونده برنامه‌های ما باشید در رادیو گفتگو، استفاده از برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا هستش. اگر دارید برنامه محبوب خودتون رو میشنوید، به مقصد میرسید و دیگه باید پیاده بشید از ماشین خودتون، بهترین راه اینه که اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید، بدون نیاز به هر گونه هدست، هنسفری و هر وسیله دیگه‌ای ادامه برنامه محبوب خودتون رو بشنوید. خب قبل از اینکه بریم تیتر موضوعاتی که انشالله توی این برنامه رویداد خدمت شما میخوایم تقدیم بکنیم رو خدمتون معرفی بکنم، بگم که امروز برنامه گفتگوی سیاسی که ساعت 17:30 از خدمتون تقدیم میشه از رادیو گفتگو، تبیین کارویژه های بسیج در گفتمانسازی مدیریت جهادی و سازندگی کشور هستش. حتما شنونده این برنامه ساعت 17:30 باشید. دوستان خوبم در رادیو گفتگو این برنامه رو که قطعا شامل گفتگوهای جذابی خواهد بود خدمت شما تقدیم میکنند. بریم ببینیم که توی این برنامه رویداد به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت. یه سری فعالیت‌های خرابکارانه علیه سفارت‌های ایران در خارج از کشور طراحی شده که نمونه‌اش رو در تعرضی که به سرکنسولگری ایران در شهر هامبورگ آلمان اتفاق افتاد دیدیم. با یکی از کارشناسان خبره در این زمینه درباره پشت پرده این اقدامات صحبت خواهیم کرد. امروز دومین روز از هفته بسیج 30 آبان ماه با نام بسیج علم و پژوهش نامگذاری شده. در این زمینه با شما گفتگو خواهیم کرد. یه سری اخبار جعلی درباره یک کمک چند میلیون دلاری از طرف دختر شهید حاج قاسم سلیمانی برای ترویج مثلا ازدواج در لبنان منتشر شده که هم واکنش هایی که داشت حال ما رو خراب کرد، هم باید ببینیم واقعا تأثیر این شایعات و فیک نیوز ها اخبار جعلی بر افکار عمومی چی هستش. در این زمینه هم با یکی از کارشناسان امور بین الملل و رسانه گفتگو خواهیم کرد. همین ایامی که پرونده کرسنت ماجراش داغه و کیفرخواستی هم برای برخی از مسئولین سابق وزارت نفت طراحی شده، میخواییم با شما درباره تدوین سند جدید چشمانداز تولید نفت در این وزارتخونه صحبت بکنیم. بررسی اهداف کشورمون در مذاکرات آتی وین که روز 8 آذر ماه انشالله برگزار خواهد شد یکی دیگه از موضوعاتیه که توی این برنامه تقدیم شما میکنیم. و نهایتا بخشی که شما خیلی طرفدارش هستید و بخش زیادی از پیامک های شما مرتبط با اون هست، همراه با سخنگویان تلاش میکنیم انشالله به سراغ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بریم و درباره حواشی خیلی زیادی که درباره انتخاب وزیر آموزش و پرورش مطرح شده با شما صحبت بکنیم. اینجا رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد. بریم سراغ موضوعات اصلی برنامه. همونجور که خدمتون گفتم تعرضی به سرکنسولگری ایران در شهر هامبورگ آلمان صورت گرفته. درباره ابعاد این ماجرا و حالا پشت پرده‌ای که داره و تلاشی که برخی از چهره‌های اپوزیسیون برای رقم خوردن چنین اتفاقاتی انجام میدن میخوام گفتگو کنم با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای زهروند سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
بزرگوار آقای زهروند، ما توی این رسانه‌های معاند داشتیم که یه فضا سازی توی ماه‌های گذشته داشتن انجام می‌دادن برای اینکه زمینه سازی بکنن برای مقابله با فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی که حالا در مسجد هامبورگ در شهر هامبورگ داره انجام میشه توسط سرکنسولگری کشورمون. چقدر این روابط با هم دیگه پشت پردهش ربط داره به هم دیگه و تلاش اپوزیسیون برای چی هستش در این زمینه؟
حالا من با توجه به اینکه خب با این جور صحنه‌ها در اروپا هم مواجه شدم،
بله،
ظاهرش همین نکته که شما گفتین، یعنی من اینو پشت پردش نمیدونم، یعنی چون اینایی که در اروپا پناهنده میشن و به نوعی سر سفره بیگانه میشینن و ماهانه مقرری میگیرن، بدون اذن اونها اصلا کوچکترین تحرکی نمیتونن داشته باشن. یعنی شما هر اتفاقی که میفته این رو شما باید بذاری پای دولت آلمان و انگیزه هایی که میتونه پشت این کار اتفاق افتاده باشه. ظاهرش اینه که مثلا در کنسولگری ما در هامبورگ خواسته تحرک فرنگی داشته. خب این یه چیز روتینه، از جمله وظایف هر کنسولگری علاوه بر مسائل کنسولی و اینها، بخش فرهنگی هم جزء کارش هست، تعامل با ایرانیان و وظایفی که تعریف شده.
آقای زهره، ما سفیر آلمان رو داشتیم توی ایران که نیسان سوار میشد و موتور سوار میشد میرفت بازار، آره، میچرخید.
احسنتم، احسنت. حالا من میخوام پشت پرده از این زاویه بگم. من. ببینید، ما الان داریم میرسیم در آستانه مذاکرات در اروپا،
بله بله،
با 4 به علاوه 1. اگر اینها رو شما حالا بیایید بگذارید کنار موازی که بر اساس یک تقسیم کار صورت گرفته از طرف مقامات اروپایی برای ایجاد فشار و انفعال در طرف ایرانی که بتوانند به اصطلاح ایران رو در موضع انفعال سر میز مذاکره بنشونن و ازش امتیاز بگیرن، من تحلیل میکنم. شما فرانسوی ها آقای لودریان وزیر خارجهشون دو روز پیش خب اون موضع گیری نه چندان خوشایند و غیر دیپلماتیک رو گرفت که نشون میده توجهی ندارم حتی به پرنسیپ سیاسی مسائل دیپلماتیک. از یک طرف شما میبینید که بیانیه مشترک میدن اون سه کشور اروپایی، و یا آقای لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در منامه اخیراً پریروز یه موضع‌گیری میکنه و میگه خلاصه اگر ایران چنین و چنان بشود ما همه چی روی میزه. با این صحبت همیشگی من تصور میکنم یه تقسیم کاری هستش که اینجا اتفاق افتاده. خب آلمان هم همیشه همسو هستن و اینجا سعی کردن یک موضع‌گیری بکنن، اگه بتونن در داخل ایران هم باز اتفاقات رو شکل بدن، نمیدونم راجع به آب و غیر و زاله عناصرشون فعال بشن، اینا رو توی یک پکیج ببینیم برای فشار آوردن روی ایران و در منظر افکار عمومی در داخل و منطقه، برای اینکه ایران رو در یک موضع در واقع منفعل ببرن سر میز مذاکره. از این زاویه باید نگاه کنیم. حالا منافق یک کارت سوخته و در واقع از کار افتاده بیرنگه، بدرنگه، و حتی اپوزیسیونی که شما بهش اشاره کردی اصلا جایگاهی حتی بین ایرانیان مقیم در اروپا و آمریکا هم ندارن دیگه اینا. یعنی وضعشون خرابتر از این حرفاست. گفتمانی ندارن، بحثی ندارن. منتظرم اینا رو به عنوان ابزار تو مقاطعی که میخوان استفاده میکنن و نشون میده دست غربی‌ها و اروپایی‌ها خالیه. یعنی وقتی به این ورطه میفتن تو این شرایط که میان این اتفاق زشت رو شکل میدن، اولا واسه دولت آلمان رو قطعا ازش سوال کرد، سفیر آلمان رو باید در تهران احضار کرد و تذکر داد، چون امنیت مراکز دیپلماتیک مستقیما متوجه اونهاست. میشه تو آلمان، تو اروپا، میگم اینها جم نمیتونن بخورن، یعنی دقیقاً زیر ذره بینه. حتی مردم خودشون حالا باید اینا که پناهندن و میگم سر سفره بیگانه میشینن، برای اینکه اتفاقی براشون نیفته، رد مرز نشن، چنین نشن، چنان نشن، تکون نمیتونن بخورن مگر اوکی که بهشون داده میشه سرویس اطلاعاتیشون. از این زاویه من اینو پشت پرده ماجرا میبینم و قابل در واقع هم تذکر اونها هست، همین که بدونن که تیم مذاکره کننده هستی قوی‌تر و خیلی مصمم‌تر و صرفا مسئله منافع امنیت ملی کشور رو و ملت ایران رو مد نظر داره، با این حرکات زشت نمیتونن انفعال رو به طرف ایرانی تحمیل کنن.
درسته آقای زهره، این نکته خیلی مهمی بود، اینو حتی میشه بخشی از یه پازل بزرگتری برای فشار به جبهه مقاومت هم دونست با اقداماتی که الان داره لندن علیه حماس میخواد انجام بده، خود آلمان یه حدود 6-7 ماه پیش علیه حزب الله انجام داد، این یه بستر اعمال فشار.
دقیقاً اون اصلا وقتی ما تحولات بین المللی، اونم یه سمتش که ایران قدرتمنده و طرف مقابلش طرفای به اصطلاح غربی به هم ریخته هستن، اینا رو که نگاه میکنید دقیقاً توی پکیج دارن حرکت میکنن. ما اگه بخوایم نقطه‌ای با مسائل برخورد کنیم به تحلیل دقیقی نمیرسیم و اتفاقاً سردرگم میشیم. همین بریتانیا امروز نگاه میکنه وقتی آمریکایی‌ها دیگه کاملا از کار افتادن، حالا او اومده تو صحنه از اون طرف راجع به حزب الله و حماس و این سمت آذربایجان و از این چرا دستشون خالیه. شما افغانستان به باد رفت، نابود شدید شما در اونجا، در یمن به همین ترتیب اصلا معادلات به هم خورده، بعد وجهشون فرو پاشیده. ببینید اون بخش دال مرکزی از دیپلماسی غرب اون جنبه‌های هنجاری است که امروز مورد تردید جدی است تو فضای بین المللی، حتی در محیط داخلیشون. از این زاویه وقتی نگاه میکنیم دیگه میگه الغریق و یز شب بسم کل هشیش، اینا به هر چیزی که داره غرق میشه داره تشبث پیدا میکنه دیگه، یه کاه هم باشه دستش میگیره شاید نره به پایین. و این رو شما باید اتفاقا در انفعال رو در طرف مقابل دید و باید خیلی مستدل و محکم با اینها برخورد کرد، و اونم منطقی، یعنی اتفاقا من معتقدم سیاسی و رسانه‌ای باید با اینا برخورد بشه. و ضمن که دولت آلمان باید بدونه با چه کشوری طرفه. تو خودت الان موقعیت ببین با چه سرفکندگی از مزار شریف رفتی، چه فضاحتی برای مردم افغانستان درست کردی. این آورده شما بوده از دموکراسی و از نمیدونم آرمان‌هایی که به مردم وعده‌اش میدادی، این سیاهی که تو منطقه پخش کردی انتشار دادی، شما مسئولید. حالا اومدی برای مثلا اینجا چهار نفر رو میندازیم برنم در زاینده روز اینجا فلان کنیم اونجا دارم در یه جی منطقه دیگه. اینه که این بازی ها دیگه کهنه شده، بیاید و واقعیت خودتون رو ببینید و واقعیت قدرت جدید و نوظهوری به نام انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و محور مقاومت و ژئوپلیتیک مقاومت رو بفهمید و بیشتر از این کار خودتون رو خراب نکنید. که آقای فوکویاما دیروز در تازه ترین موضع‌گیری خودش مقاله‌ای رو منتشر میکنه و میگه آمریکا در سراشیبه به این دلایل. اینو من نمیگم، اینو آقای فوکویاما میگه که زمانی بحث از پایان تاریخ اینجا بحثا میکرد،
در مصاحبه نشریه اکونومیست اعلام کرده. بله
بله بله، میخوام بگم ببینید وقتی ما اینها رو داریم رصد میکنیم باید کنار هم این پازل ها رو بچینیم تا اون پرسپکتیو لازم برای تحلیل منطبق و واقعی رو ما بتونیم هم خودمون دریافت بکنیم هم به افکار عمومی ارائه بدیم.
بسیار ممنونم آقای زهره. من فکر میکنم الان هم این دوره تغییر تحول سیاسی در داخل آلمان هستش، میشه یه واکنش مناسبی وزارت خارجه به دستگاه کشورمون انجام بدن در این زمینه.
میبخشید من اینم توی اضافه بکنم، بله. الان خانم مرکل دیگه کار تموم هست، داره جا به جایی میشه، بله. و اونجا دارن نخست وزیر جدید رو به اسلام بریف و توجیه میکنن. اتفاقا واکنش بهنگام و دقیق جمهوری اسلامی ایران میتواند در واقع طرف جدید رو توجیه بکنه. تنها نداریم توجیهات رو آقای هابر
هایکو
ماس مثلا بخواد ارائه کنه،
وزیر خارجه آلمان،
بله بله آقای رشید، این رو ما باید توجیه بکنیم که بدانید که در شرایط جدید باید شما موقعیت جدید رو لحاظ کنید و معادلات رو در واقع در سیاست خارجی خودتون دوباره چیدمان کنید و بازتعریف کنید.
خیلی ممنونم آقای زهره، مثل همیشه استفاده کردیم.
ارادت
دارم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بزرگوارید گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشور. خب حالا که بحث فضای بین الملل هست، من یه خبری خدمتون بخونم که شبکه تلویزیون راشا توده گزارش داد که بقایای اجساد بیش از 100 دانش آموز بومی در مدرسه‌ای در ایالت نبراسکای آمریکا کشف شده. در ابتدا مجری این شبکه تلویزیونی در این گزارش گفته که اینها در مدارس تحت کنترل دولت آمریکا که در آنها فرزندان بومیان را آموزش می‌دادن جان باختند. محققان معتقدند که مرگ این دانش آموزان در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 روی داده و تحقیقات در محل کشف اجساد ادامه داره. در ادامه این گزارش اومده که متاسفانه برخی از آنها بر اثر بیماری‌هایی چون سل و ذات‌الریه جان باختند، تعدادی از آنها غرق شدند و حتی به بدن برخی از آنها شلیک شده و علت مرگ دیگر دانش آموزان مشخص نیست. این دانش آموزان از بومیان آمریکا بودند که از خانواده خودشون به زور جدا شدند و آنها را مجبور به آموزش در این مدرسه‌ها کرده بودند. این ماجرایی که توی ماه‌های اخیر خیلی سر و صدا کرده، در کانادا دیدیم جسدهای مختلفی پیدا شده از دانش آموزا، توی آمریکا این اتفاق افتاده و واقعاً الان اگه نخواهیم بگیم این ادعای حقوق بشر غربی ها، آمریکایی ها، کانادایی ها، که همین هفته پیش 3-4 روز پیش کانادایی که این جنازه دانش آموزان داره توی مدارسش پیدا میشه علیه ایران قطعنامه حقوق بشری برد سازمان ملل و رأی آورد و تصدیق کرد، اگه الان نخواهیم بگیم این ادعای حقوق بشری اونها علیه ایران دروغه، پس کی میخواهیم بگیم؟ خب از فضای بین‌الملل فاصله بگیریم بیایم داخل کشور. 30,035 رو فراموش نکنید و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. در هفته بسیج هستیم، در دومین روز یعنی 30 آبان ماه که به نام بسیج علم و پژوهش نامگذاری شده. در این زمینه میخوام با جناب آقای سید عباس سفری مسئول اداره مهندسی بسیج گفتگو کنم. جناب آقای سفری سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
بزرگواری، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای سفری، همیشه یکی از مطالباتی که رهبر انقلاب از همه جوانان، همه مردم توی کشور داشتن، توجه به علم و فتح قله‌های دانش بوده. بسیج در زمینه علم و پژوهش چه دستاوردهایی داشته؟
من هم اجازه میخوام هفته بسیج رو خدمت همه عزیزان و مردم بزرگوار تبریک عرض بکنم. با توجه به فرمایشی که فرمودید، خب من در خصوص حوزه مهندسی بسیج اگر بخوام عرض بکنم مواردی رو، ما سعی کردیم که فضای طراحی ها رو در پروژه هایی که در دستور کار ما هستش به مثلا چند موضوع سوق بدیم. یکی توجه به دستاوردهای نوین حوزه فنی مهندسی در حوزه سخت افزاری و در حوزه نرم افزاری. خب در حوزه سخت افزاری توجه به مصالح نوین، توجه به رویکردهای جدید در احداث و اجرای ساختمان ها مثل بحث صنعتی سازی در دستور کار ما قرار گرفته. در کنار اون موضوعات نوین نرم افزاری حوزه مهندسی رو به جدی دنبال کردیم. از جمله مواردی که در این بخش میتونم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض بکنم، بله، توجه به مفاهیم نوینی مانند طراحی یک پارچه هست. خب موضوع طراحی یک پارچه یک مفهوم مهندسی هست که قطعا شنوندگان عزیزی که در این حوزه کار میکنن استحضار دارن و باش آشنا هستن. دنبال کردن این مسئله در نوع طراحی ها، برهمنهی موضوعات تخصصی ساختمان و تأسیسات با هدف کاهش هزینه های تمام شده، توجه به رویکرد بلند مدت که به نوعی بهش چرخه عمر گفته میشه در اتخاذ تدابیری که بتونیم در بلند مدت صرفه‌جویی رو نهادینه بکنیم، در کنار این مباحث توجه به طرح برچسب انرژی ساختمان با رویکرد تجویزی. رویکردهای متعددی توی این حوزه وجود داره، رویکرد عملکردی که بعضی از استانداردهای ملی ما هم اون رو دنبال کرده، اما یک حرکت تحولی و نو در این زمینه اتخاذ رویکرد تجویزی در طراحی ساختمان با برچسب انرژی برتر هست. اینها همه مواردی است که توی این بخش دنبال شده. در کنار این مباحث توجه به موضوع بسیار مهم و راهبردی مدیریت دارایی‌های فیزیکی، حتما آشنا هستن عزیزانی که به اصطلاح عرایض بندر رو میشنوند. یکی از مسائل بسیار مهم در موضوع سرمایه هایی که ما در اختیار داریم، چه سرمایه های منقول چه سرمایه های غیر منقول، موضوع حفظ و نگهداری اون هاست. این مسئله در برخی از صنایع با شتاب بیشتری دنبال شده و خب دستاوردهای خوبی رو هم برای کشور داشته. در صنعت ساختمان و تأسیسات این مفهوم کمتر به خصوص با مفاهیم نوینش دنبال شده. بله، یه بخشی از مباحث نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمون به این موضوع اشاره ای داشته، اما مفاهیم نوع این موضوع رو کمتر بهش توجه کرده. خب ما در این حوزه ورود جدی داشتیم، از بروزترین مباحث این موضوع سعی کردیم بهره‌مند بشیم. طراحی سیستم مکانیزه نت ساختمان و تأسیسات یکی از نکاتی بوده که در این حوزه دنبال کردیم. و مژده‌ای که من میتونم به همه کارشناسان در این حوزه بدم این هست که مسیر میانبر برای تحقق صرفه‌جویی‌های بلند در حوزه ساختمان و تأسیسات توجه جدی به مسئله نگهداری و حفظ دارایی‌های فیزیکی هستش. اگر ما این موضوع علمی و همه جانبه دنبال بکنیم و طرح جامع اون رو در کشور تدوین و اجرا بکنیم، میتونیم صرفه‌جویی‌های بزرگی رو به کشور خودمون هدیه بدیم. و قطعا شما و دوستان استحضار دارن که یک مسئله مهم در زمینه تولید منابع صرفه‌جویی در منابع هست. هر آنچه صرفه‌جویی کنیم مساوی است با اینکه آورده جدیدی رو به کشور هدیه دادیم. من در خدمت شما
هستم. خیلی نکات خوبی رو اشاره کردید. انشالله که الان به مناسبت هفته بسیج هم ما توفیق داشتیم خدمت شما باشیم، اینها رو بیشتر در رسانه‌های عمومی ببینیم و مردم مطلع بشن. فقط به عنوان سال آخر، چون هفته بسیج هست، امروز هم روز بسیج علم و پژوهش، جناب آقای سفری یه خبر خیلی خوب، یه دستاورد خیلی خوبی که در حوزه مهندسی بسیجیان کشورمون بهش دست پیدا کردن رو اگر مژدش رو الان از این طریق، از طریق رادیو گفتگو و برنامه رویداد برای مخاطبین ما مطرح بکنید ممنون میشم.
من اجازه میخوام که با مخاطبین عزیز نسل نوجوان و جوان شما به صورت ویژه صحبت بکنم. هم عرض ارادت خودم و همه خدمتگزاران بسیج رو به اونها تقدیم بکنم و همین که با توجه به روحیه پرنشاط جوانان و نوجوانان عزیز عرض بکنم که ما در هفته بسیج بهره برداری از پروژه های سالن های ورزشی هم توپی هم غیر توپی رو به عنوان یک اولویت به خصوص در مناطق محروم و کم برخوردار در دستور کار قرار دادیم تا فضای ورزش هم به صورت همگانی و به قول معروف آماتور، هم برای عزیزانی که میخوان به صورت حرفه‌ای‌تر ورزش رو دنبال بکنن فراهم بشه و انشاءالله سلامت به صورت پیشگیرانش در کشور انشاءالله نهادینه بشه. در کنار اون توجه جدی و زیرساخت‌های درمانی رو باز در مناطقی که کمتر برخوردار هستن از این امکانات با جدیت دنبال کردیم و احداث درمانگاه رو در این مناطق در دستور کار قرار دادیم که در این هفته برخی از اونها الحمدلله بهره برداری میرسه و در این مسیر الحمدلله استمرار خواهد داشت، یعنی نقطه پایان نخواهد بود که نقطه آغازی است در فعالیت های گسترده تر و خدمت رسانی جدی تر به مردم عزیز و بزرگواره.
بزرگوارید، خیلی لطف کردید، خوشحال شدیم از اینکه توی هفته بسیج توفیق شد خدمت شما باشیم، ممنون از شما.
همینطور بنده از همه مردم عزیز التماس دعا دارم.
بزرگوارید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای سید عباس سفری، مسئول اداره مهندسی بسیج. خب یه پیامک خیلی جالب اومده، من این رو بخونم. 0935 637 و شماره آخر 67 گفتن سلام، خسته نباشید، رسانه باید بی‌طرف باشه و با عوض شدن دولت‌ها تغییر جهت نده. به طور مثال در زمان دولت قبل برجام رو بکنه و حالا آقای مجری برای روز مذاکره انشالله میگه. من خدمتون بگم، اولا رسانه ملی که واقعا رویکردش همیشه پوشش اخبار بوده، این انشاللهی که من گفتم یعنی برای هدف گذاری که برای مذاکرات شده لغو تحریم هاست. آقای دکتر باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمون هم گفتن که این ما مذاکره هسته‌ای نداریم، مذاکره هسته‌ای انجام شد، به نتیجه رسیدیم، همون چیزی که برجام شد، باید برگردن طرفین به تعهدات قبلی خودشون. ما این رو مذاکرات رو برای لغو تحریم ها داریم. انشاللهی که من گفتم برای تحقق این ماجرا بودش. قطعا نکته شما درسته، رسانه باید توصیف بکنه، باید روایت بکنه. در زمینه برجام هم تا جایی که حداقل ما دیدیم حمایت کامل رسانه ملی از مذاکرات و به نتیجه رسیدن برای لغو تحریم ها رو داشت و اگر هم انتقادی بود برای این بود که این اتفاق نیفتاد. اگه بعد از مذاکرات الان هم که ادامه مذاکرات وین نیستش، مذاکرات جدیدی طراحی شده. اگر منجر به لغو تحریم ها نشه و روند به سمتی بره که این اتفاق نیفته، قطعا مورد انتقاد طرف غربی خواهد بود. اینو گفتم چون شنوندگان تیزبین و تیزگوش رادیو گفتگو این رو دقت میکنن، حتما خدمت شما اعلام بکنم. چون هفته بسیج هستش، امروز در برنامه گفتگوی سیاسی ساعت 17:35 بعد از ظهر انشاءالله به موضوع